من گفتم از استاد از مرزایی و در حضور استاد زمان زیادی لازم داره و توان زیاد دید استاد از مرزایی اعتبار خود را از کارش نه القاب و مدارک و عناوین او شبیه هیچ کدام از روانشناسان معاصر ایران نیست، فقط شباهت‌هایی دارد با روانشناس دکتر غلام حسین ساعدی. معنویت و عقلانیت او که در بیت حرکت ذهنی بدان گرفته است در تاریخ تئاتر یونان قدیم 400 سال طول می‌کشید تا در انگلستان در قرن 17 برای معنویت و عقلانیت در ادبیاتشون 7 سال وقت نویسنده، شاعر، ادیب، فرهنگ دوست، سخنران، روانپزشک، اسطوره‌شناس، فیلسوف است. اما بالاتر از همه اینها او معلمی خردمند و مصلحی اجتماعی که فراتر از زمان می اندیشد، شاهوار می نویسد، دلنشین و شفابخش سخن می گوید و سخنان دلنشین و شفابخش ادبیات ایران و ادبیات تطبیقی را خوب می شود. تحقیقاتش در جامعه شناسی ارزنده است. با نقل یک حکایت کوتاه از کتاب 10 سوال بی‌جواب او به سخنانم خاتمه می دهم و شما را به خدا و رشته کلام را به استاد می دهم. شاد و تندرست و کامروا باشید. اما حکایت مردی صبح مانند بقیه اهالی روستا اسبش را به چرا فرستاد. شب از پرنمش همه آمدن گفتن خیلی متاسف از به اون خوبی 7 بار دست دادی و پرنمش تو شما از کجا میدانید که این چیز بدی باشه؟ هر دو صبح متحد شدن که از با خود شکل از بیان همه آمدن گفتن راست گفتید که یه دونه اسب رفت و 2 تا اسب حالا آمد. او از کجا میتونید که این واقعی یا خوبی باشه؟ یه نگاهی به هم کردن و رفت. پسرش رفت اسب رام کنه از اسب افتاد و اسبش را پاش شکست. سربازان حاکم برای سربازبگی آمدن، تمام جوانان دل گرفتند و بردن برای چند پسر او رو معاف. باز همه آمدن گفتن که ناس گفتی که اتفاق خوبی بود. هیچ اتفاقی به خودی خود او یا بدنی مهم نیست در زندگی ما چه اتفاقی بود. مهم این است که ما چه معنایی از آن اتفاق برای خودمون.
با هر شعر نام تو را میتوان نوشت، با هر شعر ره وردا تو را میتوان سرود. بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را با دستای روشن تو میتوان گشود. به نام او که دل سراپرده محبت اوست و دیده آینه‌دار طلعت اوست. به نام خالق هستی تمام ایمانم، من از تبار جوانان خیام و عطارم، لذای اشرفیانم، ز شهر نیشابورم، خوشم که از همه دنیا من اهل ایرانم. به نام فرمانروای اقلیم و هنر و سلام بر شما هنرمندان، صاحب قلمان، اساتید بزرگوار و از طرف تیم امید انجمن کتاب سیمرغ خیلی مقدم عرض میکنم حضور یکایک شما بزرگوار را. همونطور که مستحضر هستین، این همایش با عنوان بررسی کتاب شخصیت سالم اثر نویسنده بزرگ بزرگوار جناب آقای دکتر سرگزاری هستش که مجددا من جادر کسیم امید انجام کتاب سیمور تصمیم انجام کتاب سیمور و انجمن های تابع تقدیم تشکر کنم. در این قسمت از برنامه در خدمت آقای دکتر دورانیش هستیم، مدیر محترم انجام کتاب سیمور که در آقای با در خدمت ایشون هستیم.
به نام حضرت دوست، به نام خداوند و جان مخرد، از این برتر اندیشه بر نگذرد. با سلام خدمت نیرمندان، خدمت اساتید محترم، پژوهشگران، دانش پژوهان و حضار محترم، و به ویژه جناب آقای دکتر سرگزاری عزیز، این مهمان ویژه نشست روز ما است. گزارشی از انجمن کتاب سیمرغ به نیشابور و خدمتتون عرض کنم. ترویج فرهنگ کتابخوانی در سطح کشور با روشهای خلاقانه و مداوم تاثیر در روند روبرو افزایش سطح مطالعه کشور در کشور داشت. با پیگیری زیرساختهای لازم جهت راه اندازی انجمنهای ادبانی در شهرها و روستاهای مداوم، عمومیت از نویسندگان و ناشران داخلی، برگزاری جلسات حضوری و مجازی نقد و بررسی کتاب به صورت دائمی، برگزاری کارگاه‌های مختلف مرتبط با موضوع کتاب، از اهداف کلیه مربیان کتابخوانی در سراسر کشور. در همین راستا انجمن کتاب سیمرغ با همکاری نهاد کتابخوانی شهرستان و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف ترویج کتابخوانی و ارتقاء سطح کیفی مطالعات مفید و با شعار طلوع کتاب طلوع آگاهی و چرا بخوانیم، چه بخوانیم و چگونه بخوانیم، از سال 93 فعالیت مردمی خود را آغاز کرد. این انجمن جهت برگزاری هرچه بهتر نشست‌های خود گروه‌های تخصصی را تشکیل داده که از سبیل گروه ادبیات داستان، مثل مجموعه گروه‌های مصنوعی هست و گروه اطلاع هست، گروه کودک نوجوان سیمرغ هست که بسیار فعال، گروه فلسفه، گروه تاریخ و باستانشناسی، گروه تعلیم و تربیت، گروه جامعه شناسی و گروه روانشناسی که علاقمندان به هر رشته می‌توانند با عضویت در این گروه‌ها و شرکت در آنها در ارائه کتاب‌های مختلف فعالیت کنند. انجمن کتاب سیمرغ نیشابور در دو شاخه تخصصی و اجرایی مشغول به فعالیت می‌شود که کار امروز کار گروه اجرایی انجمن می‌کند و که اهم فعالیت‌های این دو شاخه شامل یک مجموعه نشست‌های هفتگی شنبه‌ها با حضور کارشناسان محترم، نشست‌های دوره‌ای با حضور نویسندگان، مشارکت و همکاری در برگزاری نشست‌های ادبی و فرهنگی سطح شهرستان و شرکت در همایش‌ها و نمایشگاه کتاب، برگزاری کارگاه‌های مختلف مرتبط با کتاب، برقراری ارتباط با تشکل‌ها و سازمان‌های بوده نشر کتاب، راه‌اندازی انجمن‌های زنجیره‌ای کتاب در مکان‌های مختلف، خواهرخواندگی ترویج کتابخوانی با سایر شهرهای ایران در جمله سبزوار، اصفهان و درود این کار انجام شده، مشارکت در راه‌اندازی کتابخوان‌های روستاهای بالای 50,000 جمعیت، مشارکت در راه‌اندازی کتابخوان‌های زنجیره‌ای و مشارکت در راه‌اندازی انجمن‌های کتاب شرکت‌ها و ادارات نهادها و ارگان‌های دولتی و غیره. یکی از برنامه‌های انجمن کتاب سیمرغ برگزاری نشست‌های علمی با حضور نویسندگان است و امروز با همکاری آموزش تدریس سمار و انجمن کتاب سمای نیشابور سیمرغ با نشست شخصیت سالم با حضور جناب آقای دکتر سرگزاری نویسنده محترم کتاب در خدمت شما حضور
فقط یک تشکر میکنیم از مدیر محترم همزون کتاب سیمور و شهرستان جناب دکتر رویندیش. خب جا داره که ما از میهمانی در این همایش وجود پیدا کردن تشکر کنیم جناب دکتر بلوکی، جناب دکتر واری فوز محترم و شورای اسلامی شهرستان میشور و مسئولین دفتر نماینده محترم و محبوب شهرستان جناب دکتر گرمابی. خب زیاد مصدق اوقات نمیشیم. بعد از سخنرانی آقای دکتر جلسه پرسش پاسخ داریم. کاغذی که در پشت صندلی نصب شده دیگران اگر سوال می‌کنید مطرح کنید و در پایان سخنرانی آقای دکتر خدای دکتر به این پرسش های شما پاسخ می‌دهد. سپاسگزارم و قدردانی کردن از کسانی که برای پیشرفت و بالندگی جامعه گام برداشتند یا در خدمت به هموقان کوشیدند وظیفه انسانی و اخلاقی و خصلتی پسندیده است. به ویژه قدردانی از کسانی که در پیشرفت، توسعه، اقتدار، عزت و سربلندی مردم و میهن عزیز ایران اسلامی سهم مهم داشتند و این کار بس شایسته است. به همین منظور دعوت میکنیم از نویسنده شهید کشورمون جناب دکتر سرگرزایی که مجددا تشریف بیارن و در مورد کتاب شخصیت سالم سخنرانی بفرمایند. خودشون رو یادتون
ازتون بخیر. مرسی از دستون که تشریف رو بردیم. وقتی که میتونستیم سطح خیلی کارای دیگه رو کنیم تصمیم گرفتید که اینجا باشید و با هم بگذاریم. من تشکر میکنم از دوستانی که این برنامه رو ترتیب دادن در انجمن کتاب سیمرغ و بقیه تیم هایی که باشون همکاری کردن تا ما الان دور هم جمع باشیم. تشکر میکنم از استاد صادقی بابت تعریف هایی که از من کردن. امیدوارم که اینجوری باشم. مرسی. خب وقتی که بحث در واقع نقد و بررسی کتاب هست، یعنی در واقع قرار جلسه اینجوری باشید که شما نقد کنید، من بشنوم. چون من که در واقع نشستم موقع نوشتم همه حرفامو زدم، البته منی که اون موقع نوشتم که با من الان یه چیزایش فرق میکنه و در واقع شما باید خطاهای من رو بهم تذکر بدید، نه با خاطر اینکه من بگم معذرت میخوام، چون واقعا معذرت میخوام. توی مقدمه همین کتاب هم با این جمله ریچارد باخ کتاب مقدمه کتاب رو تموم کردم که شاید همه مطالب این کتاب اشتباه باشه. برای این لازمه که نقد بشه و اینکه ما با هم دیگه فکر کنیم که چطوری میشه که یه نفر ممکنه که در آرا و عقایدی که ابراز میکنه دچار خطا بشه و با پیدا کردن خطاهای اون آدم یاد بگیریم که چطوری ذهن ما ممکنه که خطا کنه. چون در واقع همه ما در معرض این خطاهای تفکر هستیم، در معرض این خطاهای استدلال و استنتاج هستیم و همین که خطاهای یک نفر روشن بشه کمک میکنه که بقیه ما یه جور باستینه بشیم که دوباره در جریان تفکر خودمون اون خطاها رو مرتکب نشیم. من سه روز آینده مثلا در مشهد یه سمیناری دارم تحت عنوان میراث زیگموند فروید، میراث فکری زیگموند فروید، ولی در این سمینار سه روزه تقریبا میشه گفت که بیش از 50% آرای فروید رو در واقع نقد میکنیم و به این نتیجه میرسیم که فروید در این زمینه دچار غلط اندیشی بوده. اما آیا سه روز دوره هم جمع میشیم تا بگیم که فروید اشتباه کرده؟ نه، دوره هم جمع میشیم تا بگیم چگونه یک نابغه باسواد ممکنه در نظریه پردازی دچار اشتباه بشه. ولی که امروز که باز ما دیتاهای بیشتر از زمان فروید داریم و دوره هم میشینیم و فکر میکنیم و نظریه پردازی میکنیم، خطاهای فروید رو تکرار نکنیم. بنابراین در واقع جلسات نقد و بررسی کتاب باید عمده وقتش صرف این باشه که شما خطاهای من رو تذکر بدید. ولی چون این برنامه در واقع یه هفته قبل کتابی که قراره مورد نقد قرار بگیره تعیین شد، یعنی کتاب دیگری رو چند ماه پیش قرار کرده بودیم ولی مسئله هایی وجود داشت که باعث شد که یه هفته پیش عنوان کتاب تغییر کنه و طبیعتاً خیلی از شما در یک هفته فرصت نکردید کتاب شخصیت سالم رو بگیرید و بخونید و نقد کنید که الان من بشینم به نقدهای شما گوش کنم. به این خاطر بخشی از برنامه رو به هر حال به من گفتن که من صحبت کنم، من دوباره صحبت میکنم. امیدوارم که نسبت به اون موقعی که کتاب رو نوشتم کمتر دچار غلط اندیشی بشم و صحبت امروزم نسبت به اون موقع کمتر از در واقع در نهاد چند سالی دوباره. استاد صادقی اشاره کردن به قصه، من میخوام از قصه شروع کنم. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، غیر انسان کسی نبود. انسان یه روزی چشم باز کرده که خودش و خودش با گربه ها حرف میزد، یه میون میون میکردن میرفتن، با سگا حرف میزد، یه پارسی او او میکردن میرفتن، با کلاغ ها حرف میزد، یه آرهایی میکردن میرفتن و میدید که هیچ کس حرفشو نمیفهمه، خودش هست و فامیلای خودش. و شروع کردن از هم پرسیدن که اینجا چه خبر، ما اینجا چه کار میکنیم؟ و خب هیچ کسی بیشتر از بقیه نمیدونه، تمامون چشم باز کرده بودیم، دیده بودیم که اینجا هستیم و اوضاع این گونه. بنابراین انسان از ابتدایی که خودش رو میشناسه، خودش رو با یه تجربه‌ای میشناسه که اسمش از تنهایی وجودی، existential loneliness. تنهایی وجودی متفاوت از تنهایی بین فردی. یه موقع هست که یه نفر تنهاست و دیگران دوستش ندارن، محلش نمیدن، این تنهایی بین فردی است. یا مهارت‌های بین فردی کافی نداره، بنابراین دیگران رو نمیتونه جذب کنه، این تنهایی بین فردی است. اما یه موقع هست که ما به خاطر انسان بودنمون تنها هستیم، یعنی همه ما هم که دور هم جمع میشیم یه پرسش‌هایی داریم که این پرسش‌ها رو از همدیگه نداریم، این پرسش‌ها رو از هستی داریم. وقتی میگیم روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، من و مایی وطنم، در واقع هم دیگه نمیپرسیم. یه مثلا استاد فیزیک بره بالا ازش بپرسیم از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، اون مثلا راجع به بیگ بنگ برای ما صحبت میکنه. یک استاد زیست‌شناسی میاد بالا بهش میگه که از کجا آمدم، اون راجع به تکامل تدریجی موجودات صحبت میکنه که ما چگونه از تک سلولی به اینجا رسیدیم. ولی هیچ کدوم از اینها پاسخ این رو به ما نمیده، خب ما برای چی اینجا هستیم؟ حالا میلیاردها سال پیش بیگ بنگ اتفاق افتاد، میلیون ها سال پیش حیات در این کره زمین ایجاد شد، 1.5 میلیون سال پیش ما از بقیه فامیل های جانوریمون جدا شدیم، 200,000 سال پیش آبادی زبانمند پیدا کردیم. خب همه اینا برای چی؟ نه استاد تاریخ میتونه جوابشو بده، نه استاد تکامل تدریجی و زیست‌شناسی، نه استاد فیزیکیش کنون نمیتونه جوابشو بدن. چرا؟ برای اینکه انسان این سوال رو از آگاهی میپرسه، از کسی میپرسه که اون آگاهی و فرد باید بیرون از این زندگی باشه تا بتونه به این سوالهای هستی شناسی ما جواب بده. و در نتیجه انسان از ابتدایی که با سوال راجع به هستی مواجه میشه، از اون زمان دچار تنهایی وجود میشه. ژان پل سارتر، فیلسوف فرانسوی و نمایشنامه‌نویس و رمان‌نویس اگزیستنسیالیست، میگه که همه موجودات در وضعیت بینگ این ایتسلف هستن، یعنی همونجا که هستن همونجا، فکرشون همونجاست. اگه میخواد شکار کنه فکرش رو شکاره، اگه داره غذا میخوره فکرش رو غذا خوردنشه و در واقع دیروز رو نشخوار نمیکنه، راجع به فردا هم دلواپس. اما به گفته ژان پل سارتر انسان تنها نیست که به جای اینکه در وضعیت بینگ این ایتسلف باشه، در وضعیت بینگ فور ایتسلفه، یعنی همیشه ذهنش غیر از اینجا که هست یه جای دیگه هست. دلواپس فردا، نشخوار کننده یه دیروزه، مرور میکنه، تراحی میکنه و خیلی وقتا در حالی که داره مثلا غذا میخوره، ممکن از اون 20 دقیقه نیم ساعتی داره غذا میخوره، 5 دقیقه حواسش به غذا باشه، بقیه وقتا فکرش جای دیگه است. being for itself، برای ذهنش، برای یه چیزی که بعد از خودش قرار داره. خب ژان پل سارتر ادامه میده که انسان که تنها موجودی است که به جای اینکه همونجا که هست باشه، اونجا که هست معمولا نیست، جای دیگه است. یعنی ماهیت آگاهی این هست، آگاهی نفی حضور است. یعنی وقتی شما دارید از خودتون میپرسید آیا الان دارم خوب حرف میزنم، دیگه در اون لحظه حرف زدن متوقف میشه. وقتی دارید از خودتون میپرسید آیا واقعا من عاشق این آدم هستم یا دارم ادای عاشق بودن در میارم، حالا اون معاشقه هر چی که باشه متوقف میشه. در تمام لحظه های تأمل اون فرایند متوقف میشه و به این معنا آگاهی نفی حضور. خب انسان به این جهان اومد در یک آگاهی که به دلیل یک پیشرفت مغزی براش ایجاد شد، شروع کرد به خودش نگاه کردن، به زندگی نگاه کردن، و این آگاهی باعث این شد که از در واقع آنچه که هست و آنجا که هست در اونجا نمونه و بلکه از معنا سوال کنه. وقتی از معنا سوال کرد دید حتی که داشت سوال میکنه تجربه بیش از تجربه بشری خودش نداره. اینجا بود که انسان دچار اگزیستنشال دیلما یا تنهایی وجودی شد. و همه خاطر که من فکر می‌کنم شروع قصه ما انسان‌ها این بود، یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود غیر انسان کسی نبود. خب حالا این انسان تنها، انسان دچار تنهایی وجودی چه باید بکنه؟ اولین راه حلش بود که خب یعنی کاری بکنیم. چرا فکر کنیم که اینا جواب ما رو نمیدن؟ من به این تیکه پارچه‌ای که اینجا هست، پارچه‌ای که اینجا هست، هر کدوم یه اسم میدم، میگم تو فریدونی، تو هوشنگی، تو سیروسی، تو فرنگیسی، تو امازی، تو احسانی. بعد باهاشون شروع می‌کنم صحبت کردن، مثل بچه‌ها که با دوستاشون به عنوان موجودات خیالی بازی می‌کنن، اسم یکی رو می‌ذاره روزی، اسم یکی رو می‌ذاره زری، بعد میگه مثلا زری تو چی میگی؟ زری هم نظر میده. بعد میگه روزی تو چی میگی؟ روزی هم نظر میده. بعد از زری میشه قیمت روزی رو می‌کنه با روزی قیمت زری رو می‌کنه، کاملا تو بازی فرو میره و بعد حتی گاهی اوقات میزنه این گلدون رو میشکنه، میگه چرا شکست؟ میگه زری شکست، زری کلا بچه خوبی نیست، میزنه میشکنه، کاملا بچه باورش میکنه. انسان ها هم در یک دوری از تنهایی وجودی برای اینکه فرار کنن و این تنهایی دردناک وجودی رو تحمل نکنن، اولا دچار چیزی شدن که بهش میگیم آنیمیستیک تینکینگ و آنتروپومورفیک تینکینگ، تفکر جاندار پندارانه و تفکر انسان ریخ پندارانه. مثلا اسم یک درخت رو گذاشتن تیرسبز، این درخت چنار شفا میده، این تیرسبزه. مادر بزرگ من به این دخیل بسته بوده، بابای من از مریضی نجات پیدا کرده. بعد میره با تیرسبز صحبت میکنه، شاخه های تیرسبز هم اگر بابا تکان میخورن، اون نیاز میگه من از تیرسبز نظر پرسیدم، گفتم که من خواستگاری این دختر تیرسبز یادت شاخه هاشو تکون داد، یعنی برو برو برو، همون دیگه دل خودمون میخواد، همون رو از درخت تیرسبز میشنویم. یک کوه رو براش اسم میذاریم، اسم کوه مثلا میذاریم حیدر بابا، بعد میشینیم رو روبروی حیدر بابا با خودمون درد دلامون رو میکنیم، حیدر بابا عجب روزگاری شده، حیدر بابا چیکار کنیم، حیدر بابا تو به داد من برس. و بعدش میگیم سبک شدم، چون من سبک شدم پس حیدر بابا اصلا به حرفای من گوش کرده و تحت تاثیر قرار گرفته و میخواد از من حمایت بکنه. به ابرها نگاه میکنیم، توی ابرها موجودات بارداری رو میبینیم، حیوانات افسانه‌ای رو میبینیم، اسب شاخدار رو میبینیم و با اونها از تنهای خودمون در دشت عبور میکنیم. این آنیمیستیک تینکینگ و در واقع جاندار پنداری و آنتروپومورفیک تینکینگ، انسان ریخت پنداری، کاری بوده که آنتروپولوژیست ها یا انسانشناس ها که در واقع روانشناسان تاریخ انسان هستند، نه روانشناسان انسان اینجا و اکنونی، به این نتیجه رسیدن که در هزارهای اولی که انسان خودش رو شناخت، انسان با آنیمیستیک تینکینگ و با آنتروپومورفیک تینکینگ جهان رو در واقع برای خودش شکل و شمایل میداد. این درخت دوسته، این درخت دشمنه، بیرون اگه بخواد شب میکشده، اون کوه حمایتگر قبیله ما. و کودکان هم در چند سال اول زندگیشون دوباره مثل نیاکان بدوی جنگل‌نشین ما دوباره دچار همین آنیمیستیک تینکینگ و آنتروپومورفیک تینکینگ هستن. این گونه ما از تنهایی وجودی نجات پیدا میکنیم. اما آرام آرام کودک‌ها بزرگتر میشن و بعد متوجه میشن، آگاه میشن به اینکه من وقتی دارم با این دو تا عروسکم صحبت میکنم، من دارم صحبت میکنم، جوابی که اون عروسک‌ها دارن میدن با جوابی که من دارم به خودم میدم. بعد یواش یواش دوباره تنها میشه، ولی این دفعه دیگه نمیتونه بازی‌هاشو باور کنه، یعنی چه این عروسک صحبت نمی‌کنه، عروسک دیگه رو جایگزینش بکنن. این دفعه تنها میشه و این دفعه دیگه نمیتونه با خلق کردن همبازی‌های خیالی از تنهایی نجات پیدا کنه. این تنهایی تنهایی دشوارتری است، برای اون راه علم بیعمل نه. خب در واقع در ادبیات و در قصه و در میتولوژی ما یه دوره داستان پردازی داریم که در اون دوره داستان پردازی تمام جهان پر هست از درخت هایی که با قهرمان قصه حرف میزنن، کوه هایی که پشت قهرمان قصه هستن، عرض کنم که پرندگانی که برای قهرمان قصه پیام میآورن، پروانه هایی که میان قهرمان قصه رو نوازش میدن. و این دوره میتولوژی یا این دوره قصه شناسی دوره ای که انسان ها با اون آنیمیستیک تینکینگ، با اون تفکر جاندار پندارانه جهان سعی کردن از تنهایی وجودی در 15-16 سالم که بود من تذکر رسول اولیا فریب الدین عطار رو خوندم، سال دوم یا سوم دبیرستان بود. خیلی 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 این کتاب رو من تحصیل داشت. میتونم بگم که اصلا یه جاذبه‌ای توی زندگی من فریدالدین عطار با تذکرات اولیاش ایجاد کرد. در این 72 تا قصه‌ای که در تذکرات اولیا هست، حالا به علاوه یک، در این قصه ها داستان این هست. قهرمان قصه داره مسیر خودش رو طی میکنه، یک زندگی زمینی داره، به خوردن و آشامیدن و قدرت طلبی و روابط بین فردی داره فکر میکنه، یه دفعه خدایان میان صداش میزنن. یک اتفاقی میفته در زندگیش که اون اتفاق اتفاقی غیر عادی است، اکستراوردینری است، نمیشه که اینجوری بشه. یه دفعه قهرمان قصه تکون میخوره و متوجه این میشه که یک لایه دیگری از جهان هم وجود داره. معمولا قصه های فریدالدین عطار اینجوری شروع میشه، وقتی صحبت میکنه که مثلا بشرا حافی پسر کی بود، یا عرض کنم که حسن بصری کجا متولد شد، بعد اینکه یه شناسنامه یه خطی ازشون یه پاراگرافی ازشون میده، بعد اینجوری ادامه میده، میگه ابتدای حال او آن بود که بلافاصله این میشه که این آدم داشت مسیر مثل همه رو طی میکرد، یه دفعه یه اتفاق افتاد تو زندگی، تلنگری زد، متوجه شد یک لایه دیگری از جهان هم وجود داره و زندگیش معنا پیدا کرد. همون دیگه این حکایت رو که در واقع حکایت و تاریخ نیست، شنیدید که فریدالدین عطار داروخونه داشت نسخه میپیچید، که یک درویش آمد و فریدالدین عطار جوابش رو پروالا داد. درویش برگشت و گفت که تو چگونه خواهی مرد؟ عطار هم رو همان گونه که تو خواهی مرد، و اون دراز کشید کشتی میشه گذاشت زیر سرش، همونجا مرد. و عطار یه دفعه تکون خورد که این آدم چجور آدمی بود که یه دفعه این گونه میشود بمیره، در به این راحتی میتونه جان بکنه، و این کجاست؟ ما کی هستیم؟ اگر آدمی نه پس ما کی؟ این بقول سعدی. و این تکانه یه دفعه شروع اینه که یک مسیری تغییر پیدا کنه. ببینید در واقع قهرمانان وجود دارن در این قصه ها، که اون قهرمانان اون پیر، اون مرشد، اون مراد، اون درویش، اون گمنامی که میاد یه چیزی میگه و گوش ما رو میکشه و تکون میده، و ما یه دفعه متوجه میشه یه لایه دیگری از این جهان هم وجود داره که معنای بزرگتر داره. و بعد وقتی قهرمان قصه به این داستان میفته، معجزه پشت معجزه پشت معجزه پشت معجزه اتفاق میفته. مثلا یه نفری به ابراهیم ادهم میرسه و میگه اون سلطنت رو تو رها کردی، به چی رسیدی؟ چون دید که داره لباسش رو با یه سوزن وصله میزنه، لباسش هم دیگه جایی برای وصله زدن نداره. یکی بهش گفت ابراهیم ادهم، که این دور برا یه پارهایی توش میگید پاره ابراهیم ادهم، گفت ابراهیم ادهم چی رسیدی؟ توی پادشاهی رشتی بدش کردی الان در این داستانی؟ ابراهیم ادهم به جایی که جواب بده به سوال اون، سوزنش از دستش افتاد تو آب، در واقع خودش سوزنش انداخت توی آب. یک دفعه هزار ماهی هر کدام یک سوزن طلا به دندان یا به لب آمدن بیرون، گفت نه من سوزن خودم رو میخوام. پس یکی از اون ماهی ها رفت گشت سوزن خودش رو پیدا کرد، و ابراهیم از هم برگشت و این پرسش کرد، پرسید که این کمترین چیزی که در ترک سلطنت آن در پیدا کردم. خب قصه های تذکرت و رویا همشون اینجوری هستن، با معجزه شروع میشن، با معجزه ادامه پیدا میکنن، هرچند پیش میری معجزه ها گنده‌تر میشه، و در واقع ما تنها نیستیم، دور و برمون پر از اتفاقات اعجازآمیز شگفتی‌آور و جالب. اما من خیلی حال میکردم، 15 سالم بود، خیلی حال میکردم که چه زندگی قشنگی بود، و یه چند دهه از زندگی من با این قصه های فریدالدین عطار حال کردم، همینجوری پیش رفتم. چند دهه پیش میشه تا خیامو کشف کردم، اسمشو کشف کرده بودم، مقبرش هم خیلی رفته بودم، اما خیلی طول کشید تا فهم خیام رو کشف کردم. و فهم خیام چیزی بود که استاد صادقی بهش اشاره کردن، فهم این که ما با یک نگرش تراژدی به زندگی نگاه بکنیم. نگرش تراژدی داستانش چی هست؟ داستانش این هست که همونطور که استاد گفتن در یونان باستان دو شکل نمایش وجود داشت، تو ژانر نمایشی وجود داشت، یکی کمدی یکی تراژدی. نمایش های کمدی نمایش های خنده‌دار نبود، الان ما به نمایش های خنده‌دار میگیم کمدی، مثل مستر بین، مثل لورل هاردی و غیره. نمایش های کمدی نمایش هایی بود که هپی اندینگ، در حالی که نمایش های تراژیک یا تراژدی نمایش هایی بود که هپی اندینگ نبود، یعنی آخر شاهنامه خوش نمیشد که همه به مقصد برسن و در واقع به خونه برگردن و بزرگ قضی بیاد شنگول و منگول گرد در بیار و آقای شکارچی هم بیاد چنل قرمزی و مادر بزرگ بیشه اشتو شکمه بر در بیاد و آخر قصه های تراجدی اینجوری تموم نمیشد. قصه های تراجدی پرخش با قصه های کومیدی این بود که قهرمان قصه چارجویی میکرد، قهرمان قصه مبارزه میکرد، قهرمان قصه به ارزش ها و شرافت های پایبند میموند، اما هیچ کدوم از اینها باعث نمیشد که معجزاتی رخ بده و قهرمان قصه زخم ندیده باقی بمونه یا قهرمان قصه با یه حال خوش قصهش تموم بشه. بلکه در داستان های تراژدی قهرمان قصه با تمام شایستگی هایی که داشت در یک موقعیت پر از غم و درد زندگیش رو میگذرموند و زندگیش در اون نقطه به پایان میرسید. شاید در شاهنامه مثلا شما داستان سیاوش، داستان سیامک، داستان سهراب، داستان اسفندیار، اینا همه داستان های تراژیک باشن در که ژانر کلی شاهنامه حماسه هست، اما این چهار قصه‌اش هست در قصه جایی که من میدونم تراژدی، یعنی که سیامک جوان برازنده‌ای، سیاوش جوان خاکدامنی، اسفندیار پهلوان متحوری و سهراب هم که فرزند رستم دیگه هر چیزی باشه، ولی همه اینها در سخت‌ترین شرایط و در غمبارترین شرایط زندگیشون به پایان میرسه و از همه غمبارتر هم داستان سهرابه که سهراب در حالی که در حالی پدر خودش رو بعد از چند دهه انتظار میبینه که اون پدر قاتلش هست و رستم در حالی بعد از چند دهه انتظار سهراب رو در آغوش گرفته که سهراب داره اون ازاش میجهه خونی که ناشی از شمشیر رستم. این ژانر تراژیک در یونان باستان باعث این شد که آدم ها بفهمند که تنها هستند و تنهای وجودیشون با همدازی های خیالی نمیتوانند پر کنند و بفهمند که زندگی به خودی خود یک تراژدی است. اما هنر انسان بودن این هست که ما این تراژدی رو صاف بیاوریم و نبریم، نه با یک اعتماد کودکانه به این که سوپرمن میاد نجات میده، بابا میاد همه تونو میزنه لب و فهم میکنه، نه با این امید خیال بافانه، بلکه بدونیم که این قصه تراژیکه، اما من صاف میارم این قصه تراژیک رو و این قصه تراژیک رو در واقع به بهترین شکلی که بتونم بهش توش بازی میکنم، نقشی که من روی صحنه بازی میکنم سعی میکنم نقشی زیبا باشه و من برای دیگران بیشترین شادی رو بیافروزم و از غم اونها و از درد اونها بکاهم. خب در یونان باستان تراژدی شروع شد، ولی کسی که بیش از همه بعد از دوران رنسانس واجبه اهمیت تراژدی صحبت کرد نیچه بود، که نیچه در واقع در باب تراژدی کتابی نوشت و به این ماجرا اشاره کرد که اگر انسان قرار است روش بیافته باشد بعد از این که بت‌ها شکسته شد، بعد از غروب بت‌ها یا همبازی‌های خیالی ما، بعد از اون این انسان باید نگاهش به زندگی این باشه که این یک تراژدیه، اما من این تراژدی رو تاب میارم، تحملش میکنم با وجودی که هر لحظه مرگ، نیستی، تنهایی، درد و رنج رو دارم میبینم، اما نمیبرم، اما تبرخم نمیکنم و سعی میکنم که در واقع این صحنه دلیل خیرخواه و شریف بازی کنم. شما وقتی اشعار خیام رو میخونید اگر با ژانر تراژیک آشنا نباشید که اصلا هستید و با نیچه آشنا نباشید خیلی وقتا ممکنه ندونید خیام چی میگه. خیام مرتب داره به مرگ اشاره میکنه، این سبزه که امروز تماشاگر توست پس سبزه خاک تو، پس سبزه خاک ما تماشاگر چی، مرتب به طبیعت اشاره میکنه و به ما یادآوری میکنه ببین همه چیز در حال مردن هست. در کارگر کوزه‌گری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویای خاموش، هر یک به زبان خویش با من میگو تو کوزه‌گر و کوزه خر و کوزه فروش، این همه این کوزه چون من عاشق زاری بوده، همه چیزی که نگاه کنی مرگ 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 مرگ، ولی در میان همه مرگ ها میگه خیام اگر زباد مستی خوش باش، با ماه روزی اگر نشستی خوش باش، چون عاقبت کار جهان نیستی است، از نیستی کنون چو هستی خوش باش، یا ای نیست کنون چو هستی خوش باش. بعد آدم جا میخوره یعنی چی؟ میگه نه همه چی داره میمیره، ببین اینا مردن تو هم مثل این میمیری، ببین این میمیری، بعد یه دفعه میگه خوش باش. این چه نگاهی؟ این نگاه رو چون خیام خودش در واقع بحث نداشته بشین تفسیر روایات خودش رو بنویسه، باز موضوع وقتی که نیچه بخونیم هزار سال بعد از خیام متوجه میشیم که خیام داره میگه که زندگی تراژدی، اما شما به این زندگی تراژیک آری بگویید. چون فیلسوف دیگری قبل از نیچه وجود داشت به اسم شوپنهاور که وقتی به این نتیجه رسید که زندگی بار رنجش از بار خوشیش بیشتره، به این نتیجه رسید که ما باید به زندگی نه بگوییم و یکی از تجهیزهایمون این بود که تولید مثل نکنیم، برای که این زندگی جایی نیست که کسی رو به این زندگی دعوت بکنیم، حداقل دعوت کننده یک کسی به این میهمانخانه نباشیم که در واقع بی رحم است با ما. جهان پیر است و بی بنیاد، از این فرهاد کش فرهاد، فرهادها رو میکشه، مجنونها رو براشون رنج روان میداره. یه دفعه نمیشه که لیلی رو به عنوان جایزه بده به مجنون، نه، مجنون لیلی رو به میپره، پاک دامنی میکنه، ایمان داره، همه چیز، ولی مجنون به لیلی نمیرسه. ولی شوپنهاور میگه نه بگید به همه آنچه که مربوط به این زندگی تراژیکه، اما نیچه میگه که زندگی تراژیکه اما بهش آری بگید. این دلاوری این هست که به این تراژدی بزرگ، وحشتناک، خاموش و دردناک زندگی آری بگیم و این دردناک حماسی انسان. خب همه اینها رو گفتم که بگم که من با شهر شما از عطار شروع کردم ولی به خیام رسیدم. حالا شاید یه وقتی سال بخیر یه وقتی هم شاید بی سال بعد بیام بگم که مثلا من از خیام برگشتم به عطار. از من هیچ تعجب نکنید، من آدم مدبذب متلبذ و چه بسا چی بگم که دیگه خیلی آره برها من جز اونایی نیستم که یه حرفی که زدم پاش بمونم. چرا اگه کتکم بزنن بگم حرف تو عوض کن، حرفم رو عوض نمی کنم. اما اگر که به این نتیجه برسم که اویدنس ها و دیتا های جدیدی که میگیرم به نفع اینه که باید حرفم رو عوض کنم، با میستم بگم معذرت میخوام، لطفا این کتاب هم تجدید چاپ نکنید. اگر تجدید چاپ کنید توضیح بدید تهش که نویسنده این کتاب دیگر این گونه فکر نمی کنند، یه جور دیگه فکر میکنند. اگر میخوام ببینید الان چیزی فکر میکنند اونی که الان می‌نویسه بخونید. بنابراین این جزء اونهایی هستن که ممکنه یه دفعه 30 سال بعد بگن که من زنده باشم و شما ان شاء الله زنده سالم و خوش باشید، بگن که مثلا من حالا یه چیز دیگه رو از نیشابور در واقع غنیمت برمی‌دارم. خب و اما از شخصیت سالم من دو سه تا کلید فقط میدم، چون فکر کنم نصف صحبتم رو کردم. دو سه تا کلید میدم راجع به اینکه شخصیت سالم کیست و چگونه شخصیت سالم پدید میاد و بعد دیگه میشنوم نفت های شما رو از کتاب و از خودم و یاد میده. اریک اریکسون یک دانمارکی آلمانی پروفسور دانشگاه هاروارد و دانشگاه ییل بوده در آمریکا و یک نظریه مهمی داره تحت عنوان نظریه اپیژنتیک. نظریه اپیژنتیک یعنی در کنار ژنتیک، پیامش این هست، میگه که در واقع چارچوب‌های اصلی رشد ما رو ژن مشخص کرده، اما اینکه این چارچوب‌ها نتیجه‌اش رشد باشه یا نتیجه‌اش اضمحلال باشه، این رو ژن تعیین نکرده، این رو عوامل پهلوژنی یعنی محیط تعیین کرده، یعنی تعلیم و تربیت تعیین کرده. اریک اریکسون بر مبنای دوره‌های مختلف زندگی و سن‌های مختلف عمر 8 مرحله رشد رو تعریف کرد. 8 مرحله رشد اپیژنتی، مال 1 سال اول، مال 2 سال بعدی، مال پیش از دبستان، مال دوره دبستان، مال دوره نوجوانی، مال دوره جوانی، مال دوره میانسالی و مال دوره سالمندی. هر کدوم از این مراحل یک در واقع امکان رشدی برای ما می‌ذاره، یعنی ما می‌تونیم از این جاده سالم یا بیرون یا می‌تونیم ناسالم بشیم. از دیدگاه اریک اریکسون مثل نردبانی که ما از پله اول میریم به پله دوم، از پله دوم میریم به پله سوم، ما برای اینکه رشد سالمی داشته باشیم باید فونداسیون‌ها یا بنیان‌های رشدیمون سالم باشه و در نتیجه زمانی که مرحله اول رشدی ما بلنگه، خشت اول چون نهاد معمار کش تا سریا میرود دیوار کج، ما باید برگردیم اون قسمتی که داره میلنگه رو اصلاحش کنیم تا بعداً بتونیم بالاتر بریم از این ماجرا. خب این 8 مرحله که اریکسون داری بهش صحبت کرد و من به طور خلاصه براتون 2-3 مرحلهش رو میگم، اون پایه‌ای تراش رو میگم چون کلیدی تره. اعتماد بنیادی در مقابل بی‌اعتمادی بنیادی، خودگردانی در مقابل شر و تردید، ابتکار در مقابل احساس گناه، پوشایی در مقابل احساس حقارت، هویت در مقابل سردرگمی نفس، صمیمیت در مقابل انزوا، مولد بودن در مقابل بی‌حاصلی و یک پارچگی در مقابل پریشان. یک سال، یکی دو سال اول زندگی ما باید تکلیف اول رو در واقع ازش عبور کنیم که نتیجهش رو اینیش که ما قبول میشیم، یعنی به اعتماد بنیادی میرسیم، یا مردود میشیم و به بی‌اعتمادی بنیادی میرسیم. این که چه چیزی باعث میشه که ما انسانی باشیم که در اعتماد بنیادی به سر میبریم یا در بی‌اعتمادی بنیادی به سر میبریم، توی یک سال و نیم اول زندگی از نظر اریکریسون پایش ریخته میشه و اون اتفاقی که بین کودک و مراقبین اولیش میفته مهمتر از همشون کی؟ مادر. بعد در ماهای اول تولد مهمترین وظیفه یک مادر حضور فیزیکی پیش نوزاد و نونه هاست. حقیقت نشون داده که هرچه یک کودکی در ماهای اول تولد بیشتر مادر در کنارش حضور داشته باشه، در آغوش بکشه و لمسش بکنه، این آدم در آینده آدم امیدوارتر و دارای اعتماد بیشتر میشه. آرام آرام همینطور که بچه بزرگ میشه، لمس ها و نوازش ها میتواند غیر فیزیکی هم باشه، یعنی به جای در آغوش کشیدن نگاه کردن مادر و مراقبین دیگه هم نوازشه، لبخند زدنشون هم نوازشه، آفرین گفتنشون هم نوازشه. ما یه بانکی داریم اینجامون، بانک نوازش. توی یک سابقیم اول تولد اگر توی این بانک سرمایه گذاری خوبی شده باشه، ما در بقیه عمرمون دارای اعتماد بنیادی میشیم. اعتماد بنیادی یعنی من به دیگران اعتماد میکنم مگر خلافش ثابت باشه. در حالی که اگر در اون دوره به اندازه کافی نوازش نگرفته باشیم، توجه نگرفته باشیم، از مادر و مراقبین اولیمون دچار بی‌اعتمادی بنیادی میشیم. بی‌اعتمادی بنیادی یعنی این که اعتماد نمی‌کنم مگر خلافش ثابت باشه. یک چیزی هم داریم که اعتماد، ولی اون هم بیمارگونه، اون اینه اعتماد می‌کنم حتی اگر خلافش ثابت باشه. این اسمش میشه چی؟ ساده‌لوحی، خوشباوری. یه مقاله من نوشتم اسمش هست انتظار کشیدن زیر درخت کاج. مثلا ممکنه یه نفر زیر درخت کاج بشینه و بگن منتظر چی هست؟ بگن منتظر گلابی. بگن که خب این درخت کاج که گلابی نمیده، بعد این آدم جواب بده که من امید دارم، امید من موج میفرسته کائنات، از کائنات یه موج میاد، درخت کاج یه گلابی ازش در میاد. شما اسم این رو خوشبینی نگذارید. این تفکر خوشباشانه یا تفکر ساده لوحانه. رشد یافتن در این مرحله زندگی یعنی من اعتماد میکنم، در اولین برخورد بنا بر اعتماد میذارم مگر اینکه خلافش ثابت بشه. بی‌اعتمادی بنیادی یعنی اول بنا رو بر این میذارم که این آدم میخواد به من صدمه بزنه، آسیب بزنه، مگر خلافش ثابت بشه. و بالاخره پارانویا هم یعنی بیماری دیگران را دشمن پنداری، مفهومش اینه که من به کسی که دارم میبینم اعتماد نمی کنم حتی اگر خلافش ثابت بشه. یعنی اگر همه جور هم آزمونش کنم و ببینم که هیچ بی‌اعتمادی از هیچ آسیبی به من نمیزنه، من باز هم به اون نمیتوانم اعتماد کنم. اینه میشه، این هم میشه پارانویا. خب بنابراین نقش والدین در این یک سال و نیم اول زندگی بسیار مهمه. بعد از آدم ها ممکنه باشن توی جامعه توصیه کنن بگن که فرزند بیاورید، از ما چه خواستید؟ یعنی تا میتونید بکوشید فرزند بیارید. فرزند آوری مسئولیت بسیار 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 سنگین. مادری که افسرده باشه نمیتونه این بانک امید و اعتماد رو در مغز بچه‌ش ایجاد کنه. مادری که مضطرب باشه نمیتونه این بانک رو ایجاد کنه. مادری که خسته باشه، یه بچه رو داره بهش دیکته میگه، یه بچه رو داره براش قضا میپنده، یه بچه تو شکمش، یه بچه هم داره شیر میده، مادرت هم نمیتواند نوازش دهنده مؤثری باشه. پس مادری که انقدر کار داره که الان باید پایانه دکتر فوق لیسانس هم انجام بده، بعدا برای آزمون دکترا هم شرکت بکنه، مادری که روزی مثلا 10 ساعت سر کاره، مادری که افسرده است، مضطرب، خسته است، مادری که از همسر خودش نامهربانی داره میبینه و امید داره که بچه بیارم شاید آقا با من مهربان بشه. این مادر نمیتواند یک فرزند سالم تربیت. بنابراین خیلی خوبه که مدیریت جامعه به دست من. اگر نه برای که مجوز مادری رو یه نفر بگیره، الان تاکیدم رو مادرتون تو یک سال اول مادر خیلی مهمتر از پدرش، خیلی 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 مهمتر از پدر. اگر من مجوز مادر شدم به کسی میدادم، باید حال جسمیش خوب بود، حال روانیش خوب بود، نوازش و اندازه کافی خودش گرفته بود، وقت کافی داشت که حضور فیزیکی نوازش دهنده تمام وقت داشته باشه و در نتیجه ممکن بود از 10 نفری که الان مادر میشن من به عنوان روانپزشک به 9 نفرشون دیگه در اون جامعه دیستوفیکی که من تحسیسش میکنم به 9 نفر این اجازه مادر شدن نمیداد. شخصیت سالم بنیانش از اونجا شد. فقط اعتماد بنیادی در روابط بین آدم ها نیست که من به شما اعتماد میکنم شما به من اعتماد میکنید. کسی که در وضعیت اعتماد بنیادی ذهنش شکل گرفته وقتی با مشکلات مواجه میشه اولین چیزی که در ذهنش ایجاد میشه اینه که اگر مسئله هست حل مسئله هم هست، اگر مشکل هست راه حل هم هست. بنابراین اتیتودش اتیتود حل مسئله هست. در حالی که کسی که در اعتمادی بنیادی تثبیت پیدا کرده وقتی با مسئله مواجه میشه اولین اتیتودش اینه که نمیشه، من که میدونم هیچ کاری نمیشه کرد. تو کارتون گالیور بود دیگه لام همچون کسی من میدونم نمیشه. اولی برخوردش با ماجرا اینه نمیشه، راه حلی نداره، میره تو نقش قربانی، ناله میکنه، شکیده میکنه، نق میزنه چه وضعیتیه. و بسیاری از ما انگار تو این ماجرا هستیم. وقتی با مشکلات مواجه میشیم چه تو زندگی فردیمون چه تو زندگی اجتماعیمون، به جای اینکه بریم به سمت حل مسئله در واقع میریم به سمت نق زدن، به سمت تخلیه خشم منفعلانه، به سمت این که روی دیوار دستشویی چیزی بنویسیم در بریم. این روش ها روش هاییست که ناشی از این هست که من نه به خودم اعتماد دارم، نه به جهان اعتماد دارم، نه به دیگران اعتماد دارم. پس ما تیم تشکیل نمیگیم، ما انجیو تشکیل نمیگیم، ما دست به دست هم نمیگیم، اون به بغل دستمون اعتماد نداریم. بنابراین اگر یک جامعه قرار است مشکلات کلانش رو حل بکنه، اولین قدمی که آدم ها باید به همدیگه اعتماد داشته باشن. و شما میبینید بنیان های مسئله کار تیمی جدا از مسئله مهارتش از نظر روانی تو هم یک سال یک سال و نیم اول زندگی گذاشته میشه و اگر در یک سال اول زندگی این بنیان ها گذاشته نشود، همیشه ما به دیگران به چشم بدخواه نگاه میکنیم. پس کلاه خودت رو بگیر که باد نبره. من سر پیادم نیستم، سر پیادم نیستم، صلاح مملکت خیش رو هم تو خسروان دانند، اون وقت آسان برو آسان که تو گرد شاخت نزنه. بعد انتظار چی دارم؟ انتظار این دارم که از این درخت کاج گلابی شیرین آبدار رسیدهی فرو بیفته. و اگر بیفته استثناء، یعنی که ما توی بانکی دفعه برنده بشیم یه دانشگاه بمون بدن استثناء، هر یه میلیون نفری که حساب باز میکنه یکی این اتفاق برش میفته. ما هم بنای زندگیمون رو روی قاعده ها باید بذاریم، روی استثناء ها نباید بذاریم. این اعتماد بنیادی در توسعه یک جامعه نقش بسیار مهمی داره. دو تا اقتصاددان توی ایتالیا تقریبا دو دهه پیش این سوال براشون ایجاد شد که چرا ایالت های شمالی ایتالیا نسبت به ایالت های جنوبی رشد اقتصادی بیشتری دارن، در حالی که یه مملکته، قوانین گمرکی یکیه، قوانین مالیاتی یکیه، نژادشون یکیه، زبانشون یکیه، چرا؟ و پژوهش این دوتا اقتصاددان نشون داد که یه تفاوت فرهنگی بین شمال ایتالیا و جنوب ایتالیا و اون تفاوت فرهنگی رو این دو اقتصاددان اسمش گذاشتن سوشیال چی؟ کپیتال، سرمایه اجتماعی. گفتن ایالت های شمالی نفت ندارن پولدارتر از اینا باشن، فیروزه هم ندارن که پولدارتر از اینا باشن، اورانیوم هم ندارن که پولدارتر از اینا باشن. ایالت های شمالی یک نفتی دارن، یک فیروزهی دارن، یک اورانیومی دارن به اسم سرمایه اجتماعی. و سرمایه اجتماعی المان هایی در روابط آدم ها با هم دیگر که سه تا آیتم راجع به سرمایه اجتماعی تعریف کردن. یکی سوشال تراست، اعتماد ما به هم دیگر. چقدر ما با هم اعتماد داریم که مثلا چکی که یکیمون به یکی دیگه میده پاس بشه، چقدر ما اعتماد داریم که اگر یکی آمد از من قهر خواست بعد این پس میده. این المانی است که وقتی در دو تا ایالت با هم متفاوت بشه، یکیشون رشد اقتصادیش زیادتر از یکی دیگه. یکی از اتفاقات وحشتناکی که در جامعه ما امروز افتاده این است که سوشال اقتصاد به شدت پایین اومده. تجربه فردی من اصلا قابل انتنا نیست، تجربه های جمعی ما باید داشته باشیم، اما تجربه فردی من این بود که وقتی 5 سالم بود، 4 سالم بود، 6 سالم بود، توی مثلا جنوب خراسان زندگی می‌کردیم، ما همه آدم ها این اتفاق در خونه‌شون می‌افتاد که یک رهگذر در می‌زد تخت 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 تخت. بله اجازه می‌دید برن دستشویی، دستشویی عمومی که اون موقع نبود دیگه، صحبت از 40 سال پیش اونقدر نبود، توی شهر کوچیک هزار به راحتی در برای یک رهگذر وامی کردیم که این بیاد رو دستشویی. این که خیلی شایع بود که در بزنن تخت 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 یه لیوان آب به من بده، اصلا جزء اتفاقات روزمره زندگی ما این بود که در بزنه در خونمون آب بخواد، یکم در بزنه اجازه بخواد که دستشویی بدیم. آدمو نمی‌شناختیم، یه بچه هم تو خونه بیشتر نبود، در باز می‌کرد، هزار تا شنگول و منگول و حب انگول هم برامون گفته بودن که در برای باز نکنیم، ولی این همشهری بود، این همسایه. توی محلی که ما بودیم، فقط ما تو خونمون تلویزیون داشتیم و یه شبایی در هفته یه سریالی نشون میداد، اون موقع در هفته یه سریال مثلا پخش میشد، یه کانال هم بیشتر نبود، 4 کانال بیشتر برده نبود، یه سریالی پخش میشد به اسم تلخ و شیرین. این سریال تلخ و شیرین که میداد، تمام کوچه میمونن خونه ما تلویزیون نگاه میکردن، تمام هم که میشد آقای مربوطه هم بردش میگذاشتن، یه برنامه طنز انتقادی بود، آقای مربوطه هم نگاه میکردن میرفتن. خیلی عادی بود، یعنی این ماجرا که ما با همدیگه یه داد و ستدهایی داریم، ولی اونا هم پشت میپختن برای ما میبرد، ما یکی آششتی میپخت برای ما میبرد، ما اصلانه میرسیم اونجا رو پنیر میخوردیم، یعنی اصلا یک کوچه با همدیگه داد و ستدهایی این گونه داشت. خب ممکن شما بگید اصلا توسعه یافتگی مانع از چنین داد و ستدهایی میشه؟ بله، توسعه یافتگی باعث این نمیشه، یعنی باعث این میشه که شما نتونید درستونتون رو باز بذارید برای 5000 رهگذری که دارن اختیار عبور میکنن، اما اعتماد اجتماعی وجود داره، در یک ساختار جدیدی اعتماد اجتماعی وجود داره که امیل دورکین در کتاب معروفش تقسیم کار اجتماعی به اون پرداخته و توی مقالات من میتونید بهش برخورد پیدا بکنید و نه خود کتاب کار اجتماعی امیل دورکین هم به فارسی ترجمه شده، یعنی دانش جامعه از روستایی بودن به شهری بودن میاد، باید این نکته داره که اگر ساختارهای سنتی اعتماد داره کم رنگ میشه، ساختارهای جدید اعتماد ایجاد بکنه. ما در جامعهمون از اون ساختارها کنده شدیم، اما متاسفانه به دلایلی که از بحث ما خارج هست، ساختارهای جدید ایجاد اعتماد اجتماعی و اعتماد شهروندی شکل نگرفته و نتیجهش این هست که آمار نشون میده در 30 سال اخیر جمعیت ایران 2 برابر شده، اما جمعیت زندانیان ایران 10 برابر شده و ما 2 برابر میانگین سلانه جهانی زندانی داریم و زندان‌های ما 3 برابر ظرفیت ساختمانیشون زندانی توشون هست. این همه آمارهای قوه قضاییه. و در هندوستان 1.5 میلیارد نفری در سال 6 میلیون پرونده قضایی تشکیل میشه، در ایران 70 میلیون نفری در سال 12 میلیون پرونده قضایی تشکیل میشه، یعنی هر ایرانی حدود 40 برابر یک هندی ممکنه به دیگری و هموطنش آسیب بزنه، اونم هندی که بسیار فقر و گرسنگی توشه. مقایسه نمی کنم خودمون رو اصلا با سوئد، لوکسانبورگ، استرالیا و دانمارک، خودمون رو دارم مقایسه می کنم با هند. یکی از اتفاقات وحشتناک و فاجعه آور و سونامی های اجتماعی ما این هست که سوشال کپیتال در جامعهمون به شدت افت پیدا کرده. یکی از راه های افزایش دادن این سوشال کپیتال رفتارهایی که این دو اقتصاددان ایتالیایی راجبش صحبت کردن، membership net and volunteership، عضویت و کار داوطلبان. یعنی تا جایی که میتونیم تشکیل شبکه بدیم و کارها رو جمعی انجام بدیم، حتی اگر میتوانم یک تن انجام بدم، 2 نفری انجام بدیم، 3 نفری انجام بدیم، عضو تیمهای کار واقعی بشیم. عضویت توی گروه های تلگرامی رو نمیشه به طور کامل عضویت حساب کرد، چون بسیاری از این گروه ها قرار نیست از توش عمل بیرون بیاد، بلکه فقط نشخوار پیام های پرواردی توش هست. اینکه ما چهار نفر بشیم، این چهار نفر بخوام توی کوچه‌مون چهار تا گلدون بده. اینکه پنج نفر بشیم و ما پنج نفر برای بچه‌هامون اشتراکی معلم کنکور بگیریم. ممبرشیپ نه. و دوم والنتیرشیپ. کار داوطلبانه. بگی من این مقدار از وقتم رو وقت سوشال کپیتال می‌کنم. یه کار داوطلبانه انجام میدم. شما توی ژاپن اگر تشریف ببرید، آدم های زیادی در تمام سیستم های اداری هستن که یه چیزی گردنشون آویزه نشه والنتیر داوطلب. این آدم بازنشسته حقوق بازنشستگی میگیره. بازنشستگی داخل هم بعدی نیستن کار دوم بعد از بازنشستگی داشته میشه. بعد از اینکه بازنشسته میشه میاد با تخصصی که در این سیستان داشته 4 ساعت در هفته کار داوطلبانه. دانشجوهای ژاپنی وقتی تعطیلات تابستون هست به صورت داوطلبانه به سیستم گردشگری کشورشون خدمت میکنن. دانشجوهای زبان چون وارد ژاپن که بشید یه سری بدلات و در واقع کتابای گردشگری بهتون داده میشه. یکیش این هست که اگر شما دوست دارید یک تور لیدری داشته باشید که دانشجوی زبان هست و میخواد زبانش هم تمرین کنه، داوطلبانه این نفر شما رو میگردونه به شهر شما معرفی میکنه. اگر بعد یک قضایی هم در گشت و گذارتون بود مهمانش کنید. اگر بعد یک قضایی نبود که هیچی میاد سلام نوی صبح شما تا 12 میگردن و خداحافظ سایونار و سایونار اون میره شما هم میرید. سیستم های داوطلبانه. اگر دوست دارید با فرهنگ ژاپن آشنا بشید، خانواده فلان و خانواده فلان و خانواده فلان اعلام آزادی کردید در هفته 2 ساعت یه مهمان خارجی رو پذیرایی کنن با ضیافت چای ژاپنی و آموزش شطرنج ژاپنی. شما با اون سیستم NGO که اینها رو به هم پیوند میده تماس میگیرید، وقت شما رو وقتی خانواده تست میکنه شما 2 ساعت میرید بین همه این کارا رایگان صورت میگیره. والنتیرشیپ. خیلی از دوستانی که منو دعوت کردن گفتن که در بعض دوستان این سوال پیش اومده که چجوری بالاخره تمام کاروبار خودش رو ول کرده پاشده اومده 2 ساعته برای این جلسه. چیزی که بیشترین انگیزه من بود برای آمدن به این جلسه و به هر حال این خط وقت و خط بگیرین ها این بود که این جلسه رو یک NGO سازمانی رو میکرد، یعنی یک گروهی دست به دست هم دادن گفتن اونا رو ولش کن، امیدی نیست ما چه کار میتونیم برای شهرمون و فرهنگ شهرمون بکنیم. همین که این گروه یک کار داوطلبانه نه انفرادی که من کار خیر میکنم، ما کار خیر میکنم، ما کار فرهنگی و در جد توسعه میکنیم و ممکنه وقتی ما به جای یک نفر سه نفر بشیم مشکلات دو برابر میشه و ما فکر کنیم با خود تنهایی انجام میدادن خیلی بهتر میشد. چون قدیما ضرب‌المثل بود که تو ایران وقتی یه نفر دو نفر میشه حس تشکیل میدن، وقتی سه نفر میشه نشریه میزنن، وقتی چهار نفر میشه انشعاب میدن. آره خیلی تحت کار تیمی کردن، یعنی خیلی وقتا شما میبینید وقت بیشتری باید صرف کنید، انرژی بیشتری باید صرف کنید، ولی اگر قراره که سوشال کپیتال ما که به شکل وحشتناکی پایین اومده بالا بره، ما باید عضو بشیم، مشارکت کنیم، کار تیمی انجام بدیم و کار داوطلبانه انجام بدیم. من وقتم برای صحبت کردن تمام شده، اگر نه خب هست در این زمینه زیاد هست، بهتره که نقدهای شما رو بشنوم. خیلی متشکرم و میشینم که شما بفرمایید. بله سوال فهمیدن که اون دو تا استادان ایتالیایی برای سرمایه اجتماعی سه تا المان را گفتن، اعتماد دیگر دو تای دیگر را نگفتید. سه تاشون همین ها بود، تراست، والنتیرشیپ و ممبرشیپ. اعتماد، عضویت، کار داوطلبانه. به هم اعتماد کنیم، به هم کار تیمی کنیم و وقتمون و انرژیمون رو وقف کنیم برای کارهای مشارکت. این سه تا سرمایه اجتماعی رو بالا میبره. من عرض کردم که یه بخشی از سرمایه اجتماعی که پایین میاد شاید در دست ما نباشه. اغلب ما نه رسانه کلامی داریم و نه عضو نهادهای قدرت هستیم. اما این دو تا کار از دستمون برمیاد. این که برای اون تیکه که آسیب دیده ما با ممبرشیپ نست و والنتیرشیپ با عضویت کار تیمی و کار داوطلبانه اون آسیبی که به اون قسمت دیده رو شروع کنیم به کم کردن، التیام دادن.
نعمت تحریم باشه. این نعمت تحریم باشه. این نعمت تحریم باشه. این نعمت تحریم باشه.
ببینید اولا که ما الان در بحث پیشگیری داریم صحبت میکنیم. وقتی این اتفاق نیفته و آدم ها آسیب ببینن، شما کار کاسبی من و همکارانم مبتنی بر همین آسیب ها، یعنی به نفع ما که شما به اندازه کافی بچه هاتون نوازش نکنید و بعد دیگه اون دیگه از 8-6 سالگی مشتری ما. ولی اگر در باشه کار کاسبی خودم و همکارانم رو خراب کنم و به بحث پیشگیری بپردازم، حالا یه بحث خیلی طولانی که من فقط قدم اول از اون قدم ها رو گفتم، این هست که شما اگر به اندازه کافی بچه ها در یکی دو سال اول برشون وقت بذارید، توجه، نوازش و البته حال خود پدر مادر هم باید خوب باشه، وقت هم داشته باشن، فشارهای اجتماعی هم اینها رو در هم نپیچیده باشه تا اونها بتونن این وظیفه سنگین رو انجام بدن، این پیشگیری. اگر این اتفاق نیفته، خب اساسا ما وقتی وارد فضای درمان میشیم، مثل اینکه مثلا میگید که سبزیجات رو اینجوری بشورید که بیماری انگلی اتفاق نیفته. وقتی بیماری انگلی اتفاق افتاد، یا حالا هرچند سبزیجات رو بشورید، بیماری انگلی خوب نمیشه. حالا باید اتومیدازول بخوریم، آنتی‌بیوتیک بخوریم تا بیماری انگلی خوب بشه. اما اگر منظور این هست که برای کودکانی که به دلیلی مادرش فوت کرده، یک سروگیت مادر یا یک جا مادری که دیگه نقش مادر رو ایفا بکنه و توانایی اون رو داشته باشه، قاعدتا تا حدودی میتونیم آسیب رو کاهش بده. برای بچه‌ها در چند ماه اول زندگی دیدن که نوازش و توجه گرفتن از یک مادر نماد خیلی مؤثرتر از یک پدر نماد هست. یعنی به لحاظ تکاملی مغز ما به گونه‌ای است که هر چیزی که در بغل کنه و نوازش بده در چند ماه اول به اندازه مادر اون تأثیر رو نداره. بنابراین اگر کودک از داشتن مادر محروم میشه، باید پرستاری براش بگیریم که خانوم باشه اولا، و ثانیا اینکه این پرستاری باشه که مرتب شیفت عوض نکنه. یعنی این بی‌ثباتی در پرستارا، مثلا شنبه ها فلانی بیاد، دوشنبه ها فلانی، چهارشنبه ها فلانی، این باعث میشه اون اعتماد شکل نگیره. بنابراین سروگیت مادر یا مادر جایگزین که زن باشد و باثبات باشد و البته اون هم سالم باشد از نظر جسمانی و روانی، میتونه تا حدود زیادی از این آسیب ها پیشگیری کنه، اگر نه که بعداً مشتری ما هست. سوال نرسیده، سوال نداره. منم میبینم که شما هم خسته ای خسته هم گردتونه و آره اومد سوال ما آره بعدی هم بودن جنبه افرادن قد داره الان بشین به من گوش کنیم. خب سوال کرده که آیا مبنای کتاب شما نظریه اریکسون بوده؟ نه، در کتاب هم من از نظریات مختلف استفاده کردم. اریکسون، اریک فروم، کارل گوستاو یونگ و ویلیام گلاسر و آرون برج، میتونم بگم اینها کسانی بودن که بیشترین استفاده را ازشون از نظریاتشون کردم. عمدتا مربوط به حوزه روانکاوی، ولی بخشهایی از کتابم بیشتر تحت تاثیر اریک اریکسونه. طبیعتا امروز اونقدر فرصت نبود که به همه این نظریه ها و نظریه پردازها برسیم. من به نظر اومد حرفهای اریک اریکسون برامون مهمتره، چون راجع به فونداسیون های خیلی مهم صحبت میکنه و نصف وقتم رو هم که شما رو دیدم ترجیح دادم که راجع به خیام و عطار صحبت کنم. خب سوال بعدی، لطفاً بفرمایید کدام کتاب دارای اثر بیشتری در مخاطبین نوجوان شما میگذارد؟ اگر منظور در کتاب های خود بنده هست، یک کتابی دارم به اسم بفرمایید نوبت شما که این در واقع آموزش مهارت‌های زندگی برای نوجوانان هست. چند تا ویژگی داره، یکی اینکه کل کتاب بیشتر از 30 صفحه نیست، یعنی فکر نمی‌کنم نوجوانی از خوندنش خسته بشه. دوم اینکه متوره و در نتیجه تنوع داره توش، و سوم اینکه جا برای بحث‌های خانواده و کلاس توش گذاشته شده، یعنی تفصیل‌هایی مطرح شده و بعد راجبش در واقع فضا برای بحث باز شده. بنابراین کتاب کار عملی هم میتونه باشه. بفرمایید نوبت شما رو انتشارات بهار سرد منتشر کرده و مخاطبش نوجوان ها هستن. در سایر کتاب ها، کتاب های شش جلد مهارت های زندگی، به خصوص کتاب ماجراهای عاشقانه که راجع به روابط عاطفی که از نوجوانی شروع میشه و در جوانی به اوج میرسه و در بقیه زندگی ما تاثیر میذاره، این کتاب ماجراهای عاشقانه جدو اون شش جلد معارفه زندگی من هست که انتشارات همنشین منتشر کرده و مخاطبش نوجوانه. کتاب یک دوست حرکت در واقع با اسم هر یه 21 قانون کوچک برای یک زندگی بزرگ، این کتاب مخاطبش همه سنها هستن ولی چون در واقع خیلی ساده نوشتم، حتی در یکی از دبستان‌های مشهد هم یک دوره با بچه‌های 4 و 5 دبستان اون کتاب رو کار کردم و بچه‌ها متوجه پیام‌های کتاب می‌شدن. یک دوست حرکت هم انتشارات راهوار سبز منتشر کرده و همین برای نوجوان‌ها اینا بتونن کتاب بخونن. شما اشاره فرمودید به اینکه امید و اعتماد در بزرگسالی برمیگردد به بانک نوازش در کودکی، ولی وقتی به گذشته نگاه میکنیم همانطور که حضرت عالی فرمودید کودکان قدیم هیچ کدام از این جنبه های ناز و نوازش کودکان امروز را ندارند، ولی شخصی که در قدیم بزرگ شده به مراتب دارای اعتماد، احترام، کار تیمی و غیره بیشتر نسبت به نسل امروز دارند که خیلی در آموزش پرمهر و محبت در آغوش پرمهر و محبت مادران پرورش می‌یابد. خب ببینید سوال شما یه پیش‌فرض‌هایی داره که اون پیش‌فرض‌ها اثبات نشده هستن. بنابراین برای اینکه من به سوال شما جواب بدم انگار باید پیش‌فرض‌ها رو بپذیرم. مثلا یکی این که شما میگید نسل قدیم نسبت به نسل الان مسئولیت پذیریش بیشتره، مثلا مشارکتش بیشتره. ما به اصطلاح آماری نداریم که نشون بده یک نسل و یک نسل مورد مقایسه قرار گرفته. از این حیثیتی که شما بهش اشاره کردید، آمارهای کلان داریم مثل مقایسه ارسنان که مثلا آمار اعتیاد در این 30 سال نسبت به قبلش، آمار زندان در این مدت نسبت به قبلش، ولی ما نمی‌دونیم آیا آدم‌ها عوض شدن یا ساختارها عوض شدن. مسائل اجتماعی هیچ علتی نیستن، یعنی اینکه من قدم اول رو گفتم، این قدم ها هنوز خیلی ادامه داره. به شما در نظر اریک اریکسون میتونید بخونیدش، یک آدم ممکنه در آغوش گرم مادر بیاد اما بیاد مثلا به مدرسه ای که بچه ها تحقیر میشن، بچه ها مضطرب میشن، سلامتی گارانتی نداره. استر بعدی که بیاد دوباره این آدم ممکنه مریض بشه. ولی این آدم مثلا میاد به دانشگاهی که بهش میگن مثلا اجازه نداری چالش بکنی، خب این آدم سالم اومده به این دانشگاه ولی بعد مریض از دانشگاه. ولی این آدم میاد توی مثلا خیابانی که توی اون خیابان یه اتفاق دیگه میفته. پس در نتیجه وقتی من میگم که این ماجرا خیلی مهمه، یعنی این شرط لازم سلامتی، یعنی اگر نباشد سلامتی وجود نداره، اما شرط کافی سلامتی نیست. قدم یک، قدم دو، قدم سه، قدم چهار و امروز در آنچه که نوجوانان ما به چارش هستن بیش از خانواده ها من دو تا نهاد رو مسئول میدونم، رسانه‌های فراگیر و مدرسه آموزش پرورش. الان تایمی که بچه‌های ما پای رسانه‌های فراگیر می‌شینن و تایمی رو که در مدرسه می‌گذرونن تایم خیلی زیادی و تایمی که می‌رسن به خونه هم پدر مادر هستن، هم بچه‌ها خسته هستن و همین که مدرسه به پدر مادر و به بچه‌ها برای نوشن مشق میده. یعنی حالا که بعد از 6 ساعت پدر و مادر به بچه میرسن، پدر و مادر باید بیان تکلیف های فردا رو دیکته بگن، حل بکنن. پدر و مادر ادامه در واقع منشی مدرسه هستن، اگر نه مدرسه اونها رو میخوان، اگر نه مدرسه بگیش به مامانت نشکنن نوشن. این مدرسه بیمار، این آموزش پرورش بیمار طبیعتا بیماری ایجاد میکنه. شما نمیتونید بگید که اگر بچه ها و مادرها بغل کردن دیگه ما دشنه هم برداریم تو گلوشون فرو کنیم اونها بیمه میشن، نه چه بیمه وجود نداره. اگر پدر بچه ها به اندازه کافی آغوش و نوازش نگیرن مریض میشن، ولی اگر به اندازه کافی آغوش و نوازش بگیرن از یک مریضی که اسمش از بی‌اعتمادی بنیادی در میان، اما بعدا اگر یک چیز دیگه دشنه تو گلوشون فرو کرد زخمی میشن. خب در کتاب شخصیت سالم خواندم آدم های گریزان از آزادی و ایمان و دین روی بیاورن. چرا؟ پس از این باوری باز خواهان آزادی برای رهایی از قیود دینی هستن. ببینید در کتاب شخصیت سالم بخش دین داری و دین ورزی بخش مفصلی است. ما یه جمله شو نقل کردید و اون این هست که چه کسانی بیشتر مستعد ایمان آوردن هست یا باور کردن هست. دلایل زیادی داره که نفر مستعد ایمان آوردن و باور کردنه. یکی از دلایل ترس زیاده، استراب زیاده و ما در یک دوری از زندگی ممکنه انقدر در واقع استراب داشته باشیم که تصمیم بگیریم مثلا بریم به خوراکی که هر روز برامون میاد مادرمون میذاره به گردن کلوفت مدرسه بدیم بگیم این خوراکی رو تو بخور ولی همش من اسپورت. اما چرا باید اون موقع ما کلاس مثلا اول راهنمایی هستیم بچه های دیگه همه از ما گردن کلوفت دارن؟ دو سال بعد میگذره، دو سال بعد ما میشیم سوم راهنمایی، ما هم نسبت به هم مدرسه ها قدرت پیدا میکنیم. حالا گردن کلوفت میگه چرا تغذیه نمیاری من بخورم؟ میگه خب چون دیگه من نیازی ندارم. بنابراین آدم هایی که به دلیل یک ناامنی بنیادی در جستجوی یک خدا انگاره هستن، یک پدر انگاره یا مادر انگاره هستن که خود رو خدا گذاشتن، اون آدم ها وقتی که از ناامنی در بیان دیگه نیاز به این پدر انگاره و مادر انگاره ندارن. اما اگر به دلیل چیز دیگری دین ورزی رو به سراغش رفته باشن یا دین ورزی به سراغشون رفته باشه، خب داستان چیز دیگری. بنابراین خیلی از آدم ها در یک مرحله از زندگیشون مسئله اصلیشون ناامنی و وقتی پدر و مادر بهشون ناامنی بدن دنبال یک ابر پدر و یک ابر مادر میگردن. در یه مرحله از زندگی از اون ناامنی عبور میکنن، حالا دنبال چیزهای دیگری میگردن. بنابراین خیلی طبیعی است که آدم ها در طول زندگی گاهی اوقات چارچوبهاشون رو تغییر بدن. چگونه با این همه اتفاق عجیب و غریب میتوان باز هم سرمایه اجتماعی رو در جامعه کنونی و توسعه زده بالا برد؟ خب این سوال شما خیلی سوال مهمی است، خیلی سوال در واقع بزرگی است که بابتش باید سمینار سه روزه بگذاریم. اگر شما لطف بکنید و نوشته های من رو در حوزه روانشناسی اجتماعی بکنید که توی سایت هم و توی کانال تلگرام هم هست، این سوال شما مفصل جواب بدم، اما نه در یک عبارت یک پاراگراف، بلکه حداقل در 10-15 مقاله راجع به رسانه، راجع به آموزش پرورش، راجع به نقش شهروندی ما و راجع به نقش نهادهای قدرت و ما اینکه با اینها باید چه کار بکنیم، اینا همه بحثایی که توی مقالات من در حوزه روانشناسی اجتماعی شما توی کانال بسیار میتونید بخونید. دلیل کمرنگی اصول سرمایه اجتماعی در کشور مخصوصا در سالهای اخیر را چه میدانید؟ مسائل اجتماعی معمولا چند علتی هستند، در واقع یک علت ندارند و عرض کردم برای پرداختن به اینکه آسیب های سرمایه اجتماعی ما چه بوده که ما الان در یک بحران سرمایه اجتماعی به سر میبریم، نیاز به یک بحث بسیار تحلیلی طولانی مدته که مثلا شما میتونید کتاب های آقای حسن نراقی رو بخونید، مثل جامعه شناسی خودمانی، مثل بین رشته ها، مثل ناگفته ها، یا میتونید کتاب های آقای حسن قاضی مرادی رو بخونید راجع به توسعه یافتگی و حالا اینا الان تو ذهنم اگه یادم بیاد بعد بیشتر بیاد خدمت. لطفاً به طور خلاصه نقش پدر رو در مراحل هشتگانه توضیح بدید. توی مرحله در واقع هویتیابی که مرحله پنجم و چهارم هست که توی هویتیابی تاثیر مهمی داره، یعنی پوشایی در حقارت و هویت در مورد سرگردانی نقش، اینجا نقش پدر پررنگ‌تر میشه و اساسا البته اینکه من گفتم نقش مادر خیلی خیلی مهمه اصلا به این معنی که نقش پدر کمرنگ، اساسا اگر مادری قرار از توان این رو داشته باشه که به یک کودک اونقدری که نیازش رسیدگی کنه، خود این مادر یک کسایی باید پشتش باشن و بهش رسیدگی کنن، یه تیمی باید پشتش باشن که بهش رسیدگی کنن که این مادر بتونه گود ایناف مادرینگ بکنه. توی روانکاوی مایکل بالیس یه اصطلاحی رو گفت تحت عنوان گود ایناف مادرینگ، به اندازه خوب، اندازه کافی خوب مادری کردن کار خیلی دشواری و برای اینکه اون مادر بتونه اونجا به اندازه کافی خوب مادری بکنه، یه تیمی که مهمترینشون هم همسر اون مادر هست و بعد یه سایر نزدیکان و همینطور نهادهای اجتماعی، مثل نهاد اجتماعی که مادر رو ساپورت میکنه تا مادر بتونه خوب مادری بکنه، بهش آموزش میده، بهش مرخصی کافی میده برای برادرای ما، بهش بیمه میده، تامینش میکنه. این در واقع سیستم اجتماعی که توی خیلی از کشورهای توسعه یافته وجود داره که یک مادر بعد از اینکه صاحب بچه میشه تا دو ماه تا دو سال از دولت حقوق مادری کردن میگیره تا مجبور نباشد به کار و پردازه بتونه بود اینا مادر باشه. یعنی برای این ماجرای تیمی باید پشت مادر باشه، اینکه ما بار دنیا رو گذاشتیم روی دوش مادرها مادرها خودشون باید رو دوش دنیا باستن و بتونن بار دنیا رو به دوش بکشن. مبحثی در کتاب در صفحه 64 داریم در مورد پذیرش جنسیت خود، راهی برای کسانی که این مشکل رو دارن چی؟ زنانی که به نام شرایط مجبور به پذیرش و عادات مردانه هستن. خانم مورین مرداک کتابی داره تحت عنوان ژرفای زن بودن و به همین موضوع پرداخته، به وقتی که زنان مجبور میشوند نقش مردانه رو بپذیرند به دلایل مختلف، حالا آسیبی که میبینند چی هست و چگونه باید این آسیب رو حل و فصلش کنند. ژرفای زن بودن، مورین مرداک، ترجمه خانم سیمین موحد و بنیاد فرهنگ و زندگی هم منتشرش کرد. در راهنمای زندگی حرفه‌ای و شغلی دولت بیت استمایرز، آیا حرکت معکوس و اشتباهی در راه رشد وجود ندارد؟ در نظر جناب یونگ راه رشد شخصی در برخورد با سایه و نقاط ترس و اضطراب است، اما مایرز به نقاط قوت ما توجه می‌کند. ببینید یونگ مراحل رشد رو به دو مرحله تقسیم می‌کنه به طور کلان: مرحله سوشیالیزیشن یا اجتماعی شدن و مرحله تفرد یا اینتیگریشن. در مرحله سوشیالیزیشن یا اجتماع در واقع ناگزیر ما باید یک پرسونا یا یک هویت اجتماعی در ما شکل بگیره و پشت پرسونا هم یک شادو یا سایه شکل بگیره. این ناگزیر پشت اجتماعی ما. زمانی که به تکالیف اجتماعی و شهروندی خودمون عمل کردیم، حالا میرسیم به بحران معنا. یعنی خب من همه کارامو خوب انجام دادم، همه وظایفم انجام دادم، اما چرایی زندگی کجاست؟ من چگونگی زندگی رو که الان با من یک شهروند مؤثر و ارزش محور انجام دادم، ولی چرا؟ حالا که به این چرایی میرسیم، اون وقت یون میگه برای اینکه بتونیم در واقع از این بحران میان سالی یا بحران وجودی یا بحران معنا عبور کنیم، یکی از گام هایی که باید برداریم این هست که بریم سایه ها یا شادو یا اون پستوی خودمون یا اون زیرزمینی خودمون رو دوباره کاوش بکنیم، با اضطراب ها و ناامنی های خودمون مواجه بشیم تا بتونیم از اون عبور کنیم، به سمت تمامیت بریم، به سمت انسجام بریم و بعد معنای خودمون در زندگی رو بیاریم. بنابراین تست مایرز بریگز یا MBTI برخلاف نظر یونگ نیست، بلکه خانم مایرز و خانم بریگز خودشون این کتابشون تحت تاثیر کتاب پرسونالیتی تایپ یونگ نوشتن، اما کتاب اونها برای شغلیابی، برای رابطه‌های اجتماعی مثل ازدواج هست. اونها که اینا مال مرحله سوشیالیزیشن است. اون چیزی که یونگ راجع به مواجهه با سایه ها میگه، راجع به مرحله دوم رشد یا مرحله معنوی رشد یا مرحله اندیویدویشن یا تفرد. چرا ایرانیان در اعتماد به کار گروهی ضعیف هستند؟ راهکار برای افزایش آن چی؟ خب بازم گفتم مسائل اجتماعی علت نداره، علل مختلفی داره. یک پژوهشگری هست در دانشگاه هونولولوی هاوایی به اسم دکتر سهیل عنایت الله، ایشون اهل لاهوره ولی دکترای فیوچرولوژی و متافیزیک گرفته در آمریکا و الان در دانشگاه هاوایی فیوچرولوژی آینده پژوهی درس میده. ایشون کتابی رو نوشته به اسم آینده پژوهی با روش تحلیل چند لایه‌ای علت ها. این کتاب اندیشکده علم و صنعت به فارسی ترجمه کرده، کتاب خیلی خوبی هست، مجموعه مقالات دکتر سهیل عنایت الله و همکارانش هست و در این کتاب میگه ما مسائل رو باید حداقل در چهار لایه مورد تحلیل قرار بدیم. یکی از لایه ها لایه توصیفی، یعنی توصیف دقیق از مسئله‌مون داشته باشیم، آمار داشته باشیم. الان ما راجع به بسیاری از مسائل روانی اجتماعیمون آمار نداریم. من به عنوان روان پزشک واقعا نمیتوانم آمار اعتیاد به مواد مختلف رو در شهری که توش تبابت میکنم به دست بیارم، ولی در جامعه ما بخش بزرگی از آمار امنیتی و محرمانه تلف میشه. آمار خودکشی، آمار اشاره مثبت بودن، آمار همجنسگرایی، آمار قتل، آمار همه چیز محرمانه تلف میشه. شما توی اخبار رادیو هر روز میشنوید مردی در آریزونای آمریکا مثلا همسرش را کشت، ولی از این همه اتفاقی که در دادگاه‌های ما میفته، در پزشکی قانونی ما میفته، هیچ وقت اخبار اون چیزی نیست، چون یک روایت، یک قرائت سیاسی از اطلاع رسانی وجود داره که قرائت سیاسی نیست. اونجا هر که هست اونی کشه و تو اخبار سوار راجبش صحبت بشه، اینجا نباید راجبش صحبت بشه. خب در واقع ما در لایه توضیحی الان دچار مشکل هستیم، برای که شفافیت وجود نداره. اطلاع رسانی بدون سانسور وجود نداره، اطلاع رسانی بدون بایاس وجود نداره. از اون لایه که عبور کنیم وقت لایه اجری هست که پژوهشگرها باید بتوانند راجع به مسائل در واقع پژوهش‌های تحلیلی انجام بدن، همبستگی ها رو بسنجن. شما اگر در واقع کتاب های درسی که دانشجویان ما میخونن برید ببینید همه این کتاب ها ترجمه هستن. به ندرت ما کتاب تألیفی داریم و کتاب های تألیفی ما هم دوباره جمع‌آوری اطلاعاتی مربوط به جامعه دیگر. چرا این اتفاق افتاده؟ اینکه جامعه ما مدیریت پژوهش محور نداره، مدیریت اقتدار محور داره. در نتیجه پژوهش در جای خودش اصلا قبول قرار نداره، ما لایه علمی رو اصلا نمیشناسیم. بعد این لایه متافوریکه، یعنی لایه مبتنی بر زبان ما. اونجا ادیبان و فیلسوفان زبان بررسی میکنن که بعضی از آسیب‌هایی که ممکنه در روابط اجتماعی ما وجود داره ممکنه ثانوی به مسائل زبانشناختی یا لینگویستیک تمام بشه. مثل کتاب تشتابی‌های زبان که استاد بهاءالدین خودمشاهی نوشته یا کتاب زبان و ذهن که دکتر عباس باطنی نوشته. خود این بررسی که ما در زبانمون، در ضرب‌المثل‌هامون، در استعاره‌هامون چه قصه‌ای وجود داره که آسیب‌های ما رو میتونه توجیه کنه. و یه سطح عمیقی هم وجود داره به سطح میتولوژی، به سطح افسانه‌شناسی. سطح میتولوژی به سطح افسانه‌شناسی دیگه روابط و رفتارهای ملت رو شما خیلی از چیزهاشو بر مبنای افسانه ها میتونید بسنجید. ببینید ملت چه افسانه هایی داره. افسانه هایی که مبتنی است بر یک قهرمانی که هزار سال عمر میکنه مثل رستم و همه جنگ ها هم وقتی رستم هست برنده میشه، وقتی رستم نیست برنده نمیشه. این افسانه ها با تمام احترام به وجه ادبی شاهنامه، اما این افسانه ها افسانه هایی که ملت، رعیت، امت، شهروند، هر چیز که داریم همیشه سیاهی لشکر قهرمان ها. جنگ جنگ رستم اسفندیاره، جنگ جنگ ملت نیست. رستم این حرف اولو میزنه، رستم که رجز میخونه، اسفندیاره که جوابشو میده. و در نتیجه حتی در سطح میتولوژی ما نیاز به افسانه های جدید داریم، نیاز به قصه های جدید داریم. قصه هایی که کار تیمی روز بشه باشن، قصه هایی که قهرمان پروری و خوب مطلق بد مطلق پیش به حداقل رسیده باشه. عمده قصه های رایجی که ما الان در فرهنگمون داریم قصه هایی هست که در واقع یکی خوب مطلقه یکی بد مطلقه و اینا رو به آسیب های قصه شناسی یا میتولوژیک فرهنگ ما هست. بنابراین در این لایه ها شما باید یه مسئله مثل پایین آمدن اعتماد اجتماعی رو مورد بررسی قرار بدید که خود این یک کار شیمی تخصصی با حوصله میتلبه.
نوشته کلام نیست جز تقدیر و تشکر. اگر تاثیر پربار کلام شیوا در مصمیمی شما در زمانی مبتلا شدن من به بیماری ایدز من رو آرام میکرد، من حرکتی رو میکردم و انجمن ایدز تأسیس نشده بود. حال کمک گرمی برای این بیماران، همدردان عزیز و جوانان شهرم نبود. میشود با ایدز هم شاد زیست. سپاس از شما روانپزشک و روانپزشک گرامی.
یک روز من میدونم خیلی سختی که بشنه یکم گرم بود و دارم بشنه بودید و بعد از روزم بود خستم بودید. من خیلی تشکر میکنم که تا باوردی برد.